بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی کارکرد حجت در اصول الفقه در حوزه مسائل اعتقادی است. در یکی دو جلسه قبل معانی یا کاربردهای واژه و لفظ حجت را در لغت و در علوم مختلف بیان کردیم و در علم اصول الفقه عرض شد که حجت دو تا مصداق براش ذکر شده، یکی قطع است و یکی ظن. در علم اصول بیان کردند که قطع و یقین حجیتش ذاتی است و متوقف بر جعل نیست، یعنی تکوینن یا تشریعن به قطع و یقین جعل تعلق نمیگیره، تعبد در اون راه نداره، زیرا معنای یقین این است که، یا قطع این است که کاشفیت از واقع دارد. یقین یعنی اون حالت ادراکی نفسانی که کاشف از واقع، حالا تعبیر به یقین بکنیم یا به قطع. در اصطلاح علمای اصول معمولا قطع به کار بردن، ولی مراد همان یقینه، چون کاشفیت از واقع حالا یا عین حقیقتش هست یا لازمه لاینفک آن هست. به این دلیل گفتن که خب ما وقتی یقین داشته باشیم یا قطع داشته باشیم، واقع برای ما مکشوفه، که مراد از واقع در این بحث حکم شرعی است. یعنی در پرتو یقین و قطع ما حکم شرعی را کاملا صورت آشکار روشن میدانیم، مکشوفه. خب دیگه نیازی ندارد که، یا امکان اصلا ندارد که بعد برای کاشفیتش جعلی و اعتباری انجام بشه، چون ما به ذات وقتی که باشه دیگه نوبت ما به غیر یا به عرض یا به تبع اینا نمیرسه. اونجایی جعل و اعتبار راه دارد که خود اون ادراک ما کاشفیت از واقع نداشته باشه یا کاشفیتش تام نباشه. بله، اگر چنانچه ادراک کشف از واقع ندارد یا کشفش کامل نیست، برای اینکه این خلأ یا این نقیصه جبران بشود که ما بتوانیم بگوییم به حکم شارع دسترسی پیدا کردیم، اینجاست که اون جعل و اعتبار راه پیدا میکنه و اون در مورد ظنه. چون ظن یعنی اونجایی که ما یک ادراکی داریم راجح هست اما در حد یقین و قطع نیست، پس یک کاشفیت نیمبندی به اصطلاح دارد، کاشفیتش تام نیست. یعنی ما به این که به حکم شارع رسیده ایم علم پیدا نکردیم. خب میخواییم عمل بکنیم، به چی میخواییم عمل بکنیم یا ملتزم باشیم؟ میخواییم ملتزم باشیم و عامل باشیم به حکم شارع، ولی ظن حکم شرع را به ما نداده. اینجاست که شارع مقدس حالا طبق مصلحتی که میداند که اگر این طریق را، یعنی این ادراک ظنی را که کاشفیتش کامل نیست و ناقصه، اگر به این اعتبار نبخشد امضا نکنه نپذیره، لازم میاد که مکلفین نتوانند به وظایفشون، به اکثر وظایفشون عمل بکنند و مفسده ای که از این حاصل میشه، از این که حالا این زن گاهی هم به واقع نمیرسه، گاهی میرسه گاهی نمیرسه، اون بیشتره. لذا این مصلحت را شارع مقدس نسبت به مکلفین و حکمت جعل احکام، یا احکام را که جعل کرده، تشریح کرده، برای این بود است که در اختیار مکلفین قرار بگیره. حالا اون جایی که یقین و قطع دارن دیگه نیاز به متمم نداره، خود یقین و خود قطع به خودی خود یعنی به ذات کاشفیت داره، چون کاشفیت داره حجیتش هم هست، حجت هست، یعنی چون کاشفیت که داره دیگه به اصطلاح لیس قرآن وراء عبادانه، دیگه ما وراء کشف حکم شارع که چیزی نیست، که همه این تلاش ها برای این است که حکم شارع را انسان به دست بیاورد. خب با یقین و با قطع به او رسیده، اما جایی که ظن است این به ذات کاشفیت تامه ندارد، کاشفیت نه اینکه اصلا نداره ولی کاشفیت کامل نداره. لذا اینجا شارع مقدس لمصلحت المکلفین و به خاطر اون حکمتی که برای تشریع داره این را اعتبار می‌بخشد. لذا اصطلاحا در علم اصول وقتی میگویند باب حجیت یا بحث درباره حجیت، به این انصراف داره، یعنی به همین در واقع ظن که اصطلاحا میگیم حالا ظن خاص، ظن خاصه، هر ظن لذا حجت نیست. اون رو که شارع مقدس اعتبار بخشیده اون کار یقین را میکنه در حق ما، یعنی اون کاشفیت به ذات بود و تامش، کاشفیت تامه به ذات داشت، اینجا بالجعل است یعنی بالاعتباره. پس نکته‌ای که قبلا عرض کردم که حجیت در علم اصول به این معناست، مقصودم این نبود که قطع را حجت نمی نامند، نه، اون را میگن چون حجیتش به ذات است و جعل پذیر نیست و تعبد بردار نیست، چون به ذات خودش این کاشفیت را داره، به ذات که شد دیگه به نوبت بلغیر نمیرسه، لذا اونو بحث چندانی ندارن. یک مقدمتا وقتی وارد این مبحث عرض شد که حجیت میشن، باب الحجه میشن، قطع را مقدمتا یه مقداری بحث میکنن، دیگه میرن سراغ حجیت زنون، حالا یا بر اساس دلیل انسداد که معمولا هم نمیپذیرن، یا بر اساس ادله خاصه ای که زنون خاصه میشه، یعنی اگر دلیل انسداد درست باشه مطلق الزن حجیت پیدا میکنه، اما وقتی که دلیل انسداد معتبر نباشه باید ادله بر زنون خاصه، یعنی هر مقداری که دلیل خاص اقتضا کرد باید به اون عمل کرد، مثل خبر واحد و زوایای و اینها. بله، اون دیگه حالا عرض کردم حکمتشه شارع مقدس تسهیلا یا به خاطر این که اون مصلحت کامل به طور کلی دستشون از مصلحت در احکام خالی نمانه، چون بسته است، راه بسته است، حالا مصلحت رو تسهیل باشه یا سلوکیه باشه، یا چند تا نظریه است، این مصلحت و تسهیل اون نظریه است که مرحوم آیت الله خویی و دیگه معاصرین همه قبول کردن که حکمت حجت قرار دادن زنون خاصه در عین این که احتمال خطا هست، یعنی انسان به واقع نرسه، تسهیلا دل عباد و دل مکلفین در عمل به شریعته، چون اگر سختگیری بکنه شارع مقدس و این طریق را نپذیره اون وقت سخت میشه، یعنی باید همه زندگیشون را بگذارن برن دنبال طریق علمی، علم یعنی اونم که خیلی نادر الوقوع هست و کمیابه. لذا این حکمت در تشریع که عباد بتوانند به این مصلحت ها برسن از دستشون گرفته میشه. در صورت الان یادآوری به این معنا بود که این می‌خواستم این تصحیح بشه. بنده مقصودم این نبود که اصلا القطع لا یسما حجتن عند الاصولیین، نه، یسما حجتن ولکن حجتن ذاتیتن لا بالجعل والاعتبار. بله، به عبارت اون معنای حجیت لغویه است که ما یقع و بهل به صلاح یسح و الاعتذار یا الاحتجاج به، هم مولا میتواند احتجاج کند هم عبد میتواند احتجاج کند. به این اعتبار بهش میگن حجت و حجیتش برای ذاتی است، اعتباری نیست، چون کاشفیت داره خودش. بس مبحث مربوط به حجیت اصولی که حالا ما بگردیم دنبال یک دلیلی که این را شارع مقدس آمده اعتبار بخشیده، ببینیم آیا در کلام هم جاریست یا نه. ولی قطع که جاریست، یعنی اون قطعی که حجتان فی الاصول، اون حجتان فی العقاید بلا شکن، یقینه دیگه، اون بحث هیچ چیزی ندارد، فرقی نمی‌کنه اعتقادات باشه یا احکام فرعیه باشه. اینی که الان محل کلام هست باید بررسی کنیم، حجیت تعبدیه و حجیت جعلیه شرعیه است برای زنون، برای حالا اون زنون خاصه، که آیا اینها در اعتقادات هم اعتبار دارند که ما اگر به خبر واحدی مثلا داشتیم در مباحث اعتقادی میشود به مدلول، یعنی استنادن به این قول مخبر واحد ثقه عادل استناد کرد و اعتقاد پیدا کرد یا نه؟ آیا میشود اعتقاد صحیحه یا اصلا واجبه؟ اولا آیا واجبه است؟ همونطوری که اگر در حوزه فروع مثلا یک حکمی بیاد و اونم واجب باشه باید ما بهش ملتزم باشیم، یا اگر در حد وجوب نبود آیا جایزه بهش معتقد بشیم یا نه، و هاکذا. اگر آیات شریفی قرآن که دیگه قطعی و صدور هست صریح نبود به لحاظ دلالت، نص نبود، ظاهر آیه چنین معنایی را افاده میکنه، آیا میشود به اون ظاهر، یعنی باید به اون ظاهر ملتزم شد، یک، و ثانیاً آیا اون ظاهر جایز هست بهش معتقد بشویم و در مقام احتجاج هم قابل قبول یا نه؟ این محل بحثی که بسیار بحث مهمی است. خب اشکالی که ممکن است به نظر بیاد که نمی شود دو چیزه، یکی این که حجیت زن در اصول الفقه مربوط به چیست؟ مربوط به افعال المکلفین است، چون فقه موضوعش افعال المکلفین است از نظر احکام تکلیفیه یا وضعیه، یعنی بایدها و نبایدهای مربوط به افعال مکلفین. این موضوع علم فقه. اصول الفقه هم چه کار میکنه؟ یعنی اون قواعدی را و طرقی را که میشود حکم مربوط به افعال مکلفین را استنباط کرد بیان میکنه. پس کارکرد علم اصول الفقه از جمله این بحث مربوط به حجیت کارکردش کجاست؟ اونجاییست که احکام شرعیه فرعیه و عملیه مطرح باشد. خب الان ما بحثمون راجع به چی است؟ بحث ما راجع به اعتقادات ایمانیه است. این که ما بگوییم اون زنی که در اصول الفقه حجیتش ثابت شده است لاستنباط الاحکام الفرعیه العملیه، این را بگوییم که اعتبار دارد لاستنباط الاحکام الاعتقادیه یا العقائد الایمانیه. این نمیتونیم به اون استناد کنیم. چرا؟ چون موضوع اون حجیت، حجیت فی مجال الافعال، افعال المکلفین است، در حالی که اینجا بحث اعتقادات المکلفین است. این یک اشکال، یعنی یک وجه اشکال که ممکن نیست اعتبار ندارد اون حجیت در اصول، البته حجیت نقد عرض کردم دیگه زنون، این اعتبار ندارد، این به این دلیل که موضوع حجیت زنون در اصول الفقه افعال احکام شرعیه متعلق به افعال مکلفین است. در علم کلام یا در اعتقادات بحث راجع به اعتقادات مکلفین است. اینا بدشون فرق هست. اگر اونجا حجیت داره و ادله حالا اقلایی سری اقلا هست، امضای شارع هست، آیات از هر چی که هست، اگر اون ادله اونها رو حجت کرده، موضوع چون افعال المکلفین است نمیشه بعد سرایت داد به اعتقادات. این یه وجه اشکاله. وجه دوم اشکال که نمیشود این است که در اعتقاد دو حالت داره، دو تا دیدگاهه. حالا بهتر نمیخوام همه دیدگاه ها رو بگم راجع به حقیقت ایمان و حقیقت اعتقاد، ولی دو تا از دیدگاه ها اینجوری است که یک عده میگوین گفتن که علی ایمان هو المعرفه، علم، مثلا حقیقت الایمان یعنی تصدیق علمی، علی ایمان هو العلم. یه عده این رو گفتن. حالا این البته نظر قابل قبولی نیست که ما ایمان را همون علم بدانیم، مشهورم نیست، نظر مشهورم نیست، قابل قبولم نیست، ولی بعضیا این رو قائل شدن. نظر دوم که مشهور است هم بین ما شیعه و هم بین علمای اهل سنت، تقریبا میشود گفت نظریه مشهوری است، این است که ایمان عبارت است از یک، حالا اصطلاحا میگن تصدیق القلبی، تصدیق علمی که در منطق گفته می شود، یا تصدیق قلبی، اصطلاحا میگن تصدیق قلبی، و یا تعبیر میکنن به حالت تسلیم که در فارسی میگیم گرویدن. تفتازانی در متن شرح المقاصدش وقتی اینا معنا میکنه، ولی متن عربیه، ولی انگار به ذهنش آمده که نمیتونه با اون الفاظ حقیقت ایمان را که همین تصدیق قلبی است بیان کنه، همین لفظ گرویدن را تو پرانتز آورده، گفته یعنی همونی که در فارسی بهش میگن گرویدن، ایمان اینه. این نظر مشهوره، این مشهور بین علمای شیعه و علمای اهل سنت، این است که حقیقت الایمان اصطلاحا میگیم عقد القلب است، حالا بفرمایید یک حالت تسلیم است، حالت انقیاد و گرویدن هست. خیلی خوب، ولی درست است که این خودش متنش علم نیست، اما منوط به علمه. چون آدم میخواد دل ببندد، دلش را گره بزند، عقد القلب پیدا بکنه، یا همون تسلیم، مثلا حالت تسلیم، حالت انقیاد به چیزی که معلوم نیست، فطرتاً انسان به اون چیزی که نمیداند دل نمیبندد، یا عقد القلب براش حاصل نمیشه، تسلیم پیدا نمیشه. پس ما چه ایمان را علم بدانیم، چه گرویدن و عقد القلب و حالا به این تعابیری که عرض کردم مختلف میگیم که اون مرادمون رو بفهمانیم، اون التزام قلبی، تسلیم قلبی، انقیاد قلبی، اینها بالاخره منوط به علم است. درست؟ پس ظن و ظن لیس به علم، حالا این میخواد ظن خاص باشد، میخواد ظن عام باشد، ظنی که شارع به اون اعتبار بخشیده است در حوزه فروع عملیه یا نه، لا فرقه، چون که از ظن سوا اون اعتبره و شارع در حوزه اعمال و احکام فقهیه یا لم یعتبره، این لیس به علم. درسته؟ وقتی که علم نشد، چه شما ایمان را علم بدانید، چه مشروط به علم بدانید، اون وقت نمیشود ما در حوزه ایمان به ظن چیز بکنیم، در واقع ظن را بپذیریم، یعنی حجیت پس نداره. دقت کردین؟ پس اساس این کسانی که میگویند که از ظن و فل اعتقادات ولو از ظنون الخاصت المعتبرت شرعیت فل احکام الفرعیه، این نه اینجا اعتبار نداره، اینجا باید یقین باشه، علم باشه، یکی از این دو جهته. این را یک نکته که اصلا ریشه مطلب را، منشأ این دیدگاه را، دیدگاهی که مقابل هست را عرض کردیم که این هست، یکی از این دو تاست. فرمایشی دارید آقای ملا؟ بله.
ولی توی افعال چون علم شرط نیست، ظنون معتبر است. این دوتا به یه چیز برمیگرده یا چیز جداست. اون ملاک اولی چیه؟
ببینید مجددا عرض میکنم، ملاک اولیه اینه که میگوید ما ادله ظن به ما هوه که حجت که نیست، چون کاشفیتش که تام نیست، پس حجیت ذاتیه که نداره، مثل یقین و قطع نیست. حالا که حجیت ذاتیه ندارد، این باید تعبد بیاد، اعتبار بخشی و جعل شرعی بیاد، درسته؟ خب ادله‌ای که ما داریم، یعنی در حوزه اصول الفقه وقتی که بحث میکنن، حالا چه سیره عقلا فعلا داریم دلیل را میگیم و بررسی بعد میکنیم البته اینها را، ولی خب باید روشن بشه که اصل طرح مسئله چی است و دیدگاه مقابل چیه. میگوید حالا بگیم قدر متیقن از ادله حجیت ظنون مربوط به احکام عملیه است، چون اصول الفقه هم اصولا کارکرد اصلی و اولیهش هم مربوط به حوزه فقه، لذا میگن اصول فقه، یعنی مسائلی که ریشه هایی است، پایه هایی است برای استنباط در حوزه احکام فرعیه، درسته؟ پس بنابراین قدر متیقن این است که ادله دال بر اعتبار ظنون خاصه، این مربوط به احکام فرعیه یا عملیه است، حالا یا وضعیه یا تکلیفیه، درسته؟ خب اینجا الان موضوع ما چیه؟ میگه موضوع ما الاعتقادات الدینیه الایمانیه است. اعتقاد غیر از عمل است، از سنخ عمل نیست که ادله حجیت مربوط به عمل را تسری بدهیم، تعمیم بدهیم به حوزه اعتقادات. این وجه اشکال اولی است. نه ببینید این تعبیرم من کجاش نارساز، من بفهمم کجای حرف من اشکال داره که درستش کنم. موید که در حوزه احکام شرعیه، یک احکام شرعیه ما داریم، واجب داریم، حرام داریم، مستحب داریم، مکروه داریم، مباح داریم در افعالمون، حالا یا در عبادات هست، در معاملات هست، در عقود هست، ایقاعات هست، احکام وضعیه هم که هست، صحت و بطلان و این چیز. حالا اینها رو ما می‌دونیم شارع داره، اینا مربوط به چیه؟ مربوط به عمله. مثلا میخواییم مزارع بکنیم چه جوری، میخواییم بیع و شرا کنیم چطوری، میخواییم نماز بخوانیم، روزه بگیریم، حج و هاکذا، درسته؟ عمل دیگه اینا. خب اگر یقین داشته باشیم، میگن خب به یقینمون عمل میکنیم دیگه، چیزی لازم نداریم. چرا؟ چون کاشفیت به ذات داره، یعنی حکم شارع را که واجبه یا حرامه یا هرچه ای را برای ما کشف کرده. خب وقتی حکم شارع کشف شد باید عمل کنیم دیگه، هرچه هست، اگه واجب از واجب، اگه حرام از حرام. حالا ظن به اونها داریم، مثلا در باب صلات، در باب حج، در باب معاملات ما ظن نداریم، علم نداریم. خب این کاشفیت تامه نداره، شک کم نیست که بگیم اصلا هیچ کشف نمی کنه. چرا؟ یه کاشفیت غیر تام می داره. پس ما الان مطمئن نیستیم، علم نداریم که حکم شارع چی چیه. می خواهیم عملم بکنیم دیگه، چه کار بکنیم؟ شارع مقدس آمده است، به ما فرموده است، حالا بر اساس هر مصلحتی که دانسته است و حکمتی به ما فرموده است که شما به ظنونتون، البته به اینایی که من میگم، اون ظنونی که من گفتم، به اینا شما عمل کنید. یعنی چی؟ یعنی این کاشفیت نیمبند و ناتمام از نظر من قابل قبوله. اگر ظن به وجوب پیدا کردید واجبه، ظن به حرمت پیدا کردید مثل این است که شما علم به حرمت پیدا کردید، درسته یا نه؟ پس این ادله حجیت ظنون مربوط به چه است؟ به احکام شرعیت الفرعیت العملیه. طرف میگه خیلی خوب، این مقدار از حجیت زنون رو ما میدانیم، شما میخواهید به همین حجیت زنونی که در این احکام عملیه به کار میره میخواهید در اعتقاداتم بهش استناد بکنید. من عینه این اسراء و حکمن من موضوعن الی موضوعن آخر است، خودش دلیل میخواد. استنادن به حجیت زنون فی باب الاحکام الفریه العملیه، استنادن به او مجاز نیستید که در حوزه عقاید هم اینا بیارید. کجا کرده و در اعتقادات دلیل بیارید اون وقت. الان جواب نمیخوایم بدیم، ما فعلا داریم طرح اشکال میکنیم که منشه اشکال چی هست. منشه اشکال یکیش این هستش که اون اعتباری که شارع به زنون داده است، حالا لااقل قدر متیقن این است که در حوزه اعمال است، در حوزه اعتقادات نمیدانیم. حالا قطع هم نکنیم که نیست، نمیدانیم. دلیل میخواد، یعنی دلیل خاص باید بیارید، شما دلیل خاص بیاورید که شارع مقدس زنون را، حالا یا خبر واحد را یا ظواهر آیات روایات را در باب اعتقادات مثل توحید یا مثلا معاد یا نبوت یا امامت همسای اینا اعتبار بخشیده باشه. پس الان حرف چه شد؟ استنادن به حجیت زنون فی اصول الفقه به این دلیل که اینها مربوط هستن بالاحکام الفریضه العملیه، استنادن به این نمی شود. اشکال دارم بیان میکنم الان، نه اینکه من قبول دارم این را، دارم تبیین اشکال میکنم. خب قطعا باید اصل دیدگاه روشن بشود تا بشه بررسی کرد. این یک وجهشه که یعنی لعل، حالا لعل که مستشکل از این را وارد بشه بگوید آقا این مانع است. خب وجه دوم این است که بگوید ما در بحث اعتقادات دو تا دیدگاه داریم، حالا یا عقیدت هو العلم، علم است از ظن لیس بعلم، یا العقیدت تسلیم و انقیاد و تصدیق قلبی که یتوقف علی العلم، چیزی رو که آدم نمیدونه چطور میخوام روش تسلیم باشه و ظن لیس بعلم. ببینید پس بنابراین لیس الظن به حجت فی الاعتقادات، لماذا؟ لأن الاعتقاد اما العلم و اما مشروط بالعلم و ظن لیس بعلم، علم میخواهیم، ظن حجیت نداره. این یکی از این دو جهته. حالا نمیخوام جواب فعلا بدیم، ما بحث الان بریم طرح مسئله باشه که اصلا روشن باشه که ما الان چی رو باید اثبات بکنیم، دلیلمون چی رو باید اثبات بکنه. این یک نکته که اصلا ریشه مسئله به کجا برمیگرده که کسی که قبول نداره، حالا البته من فعلا این وجه لبیش را گفتم، وجوه دیگری هم داریم که استنادن به آیات شریفه الناهیت عن الظن هست. اون آیات، چندین آیه داریم در قرآن کریم که حالا معروف هم هست دیگه، معروف سایه کفایه دیگران هم آوردن که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن و ان هم لا یخرسون. 4-5 تا آیه، شاید هم بیشتر باشه، درباره نهی از متابعت از ظن داریم، اونم هست. حالا اون ادله هم ادله ناهی از ظن، اینی که من حالا گفتم در واقع لبی بود، تحلیلی بود که از این راه مستشکل اشکال کنه. حالا اگر مستشکل آمد به آیات و احیانا روایات، آیات و روایاتی که اونا نهی کرده باشن از ظن، درسته؟ اونا اطلاق دارند، یعنی اون آیات ناهی از زن هم فروع را میگیرد، شامل میشه اطلاقشون دیگه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا به اطلاقه هم عقاید را شامل میشه، هم احکام فقهیه عملیه. اون وقت میگن ادله حجیت زنون خاصه قدر متیقن این است، چون اگر بخوایم بگوییم که این ادله حجیت زنون خاصه هیچ خاصیتی ندارد که باید زمین بماند. پس اینا یک خاصیتی دارن، خاصیتش در چی است؟ اون قدر متیقن میدانیم که در احکام فریعه عملی خارج شده از تحت اون عام یا اطلاق ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، باقی مانده از اعتقادات. خب پس بنابراین استنادن به اون هم باز میگه که نمیشود. و چند تا دلیل دیگه هم دارن، اینا الان همش که نمیشه تو این جلسه من بگم که اینا چند روز طول میکشه، بحث طولانی است. ادله طرفداران رو باید بگیم، ادله منکرین رو باید تفصیلا بگیم، آیات قرآن، روایات، اینا رو باید جدا جدا بحث کنیم که انشاءالله، چون بحث بسیار مهمیه. ولی برای طرح مسئله عرض کردم که احد الوجهین فعلا تا نرفتیم دنبال اون ادله آیات و روایات و اینها، این دوتا وجه به ذهن میاد که آقا نمیشود به زنون در اعتقادات عمل کرد. حالا نکته بعدی، چون داریم طرح مسئله میکنیم، الان نمیخوام جواب، شما جواب ندید فعلا، اگر میخواد جواب بدید فعلا جای جواب نیست، طرح مسئله است، چون بعد برمیگردیم رو بحث میکنیم. آیا اجماع است بر این که زنون در اعتقادات حجیت ندارد؟ یعنی علمای شیعه، ما رو فعلا به علمای غیر شیعه کاری نداریم، بحثمون در بین علمای شیعه است، اخباریین، اصولیین و یا هر دوی اینها، آیا این بحث عدم و حجیت ظن فی العقائد و اشتراط العلم و الیقین فی الاعتقادات اجماعی بین علماء این الامامیه یا نمورد اختلافه؟ بعضی ها ادعای اجماع هم کردن، بعضی ها ادعای اجماع کردن و حداقلش این است که یک اکثریتی از فقها و متکلمین امامیه، اکثریت از علمای فقها و از متکلمین امامیه یقین را شرط می دانم در اعتقادات، یعنی در اعتقادات باید دانم علم و یقین داشته باشه. ظن که در اصول گفته شده از فل احکام العملیه حجت است، اینجا حجت نیست. اکثریت فقها ها و متکلمین امامیه چنین چیزی را بیان فرمودن و بلکه بعضی ها حتی ادعای اجماع هم کردن. اگه یادتون باشد یک کلام مرحوم علامه هلی در کتاب باب هادی عشر داره، جای دیگه هم داره، در کتاب باب هادی عشر اونجا آوردن که واجب هست بر مکلف که اعتقادات را، اعتقاد دینی را داشته باشد، بل علم لابد تقلید، و در روی علم باشه، تقلید هم جایز نیست و علم هم فرمودن، ظن هم اعتبار ندارد، علم میخواد، نه تقلید جایزه نه ظن جایزه. این میگه اجماع داریم. علامه هلی اونجا عبارتش هست که اجماعیه کتاب باب هادی عشر، یعنی ادعای اجماع هم شده. ولی این ادعای اجماع را فرمودن که شاید مرادشون اگرم درست باشه در بین متقدمین اینجور بوده باشه. یعنی اگر این حرف درست باشد که اجماعی هم شکل گرفته باشه، این متقدمین از علمای امامیه چنین تلقی داره. البته این اثبات میخواد، داریم یه مقداری با مسامحه میگیم، اگر این ادعای علامه رضوان الله علیه که فرموده درست باشه، گفتن این در متقدمین است. چرا؟ چون بلا شک بعضی از متأخرین از علمای امامیه گفتن از ظن الاطمئنانی فل اعتقادات حجه، یعنی قطعا این نظریه در بین متأخرین از علمای امامیه، فقها یا متکلمین طرفدار داره، پس اجماع مسلما نیست. اگر هم عرض کردم یه اجماعی باشه بین متقدمین است. مثلا یک عبارتی من یادداشت کردم از مرحوم علامه مجلسی در کتاب حق الیقین، کتابی دارد ایشون به نام حق الیقین، اونجا فرموده است، من متن عبارتش رو نوشتم، خلاف است در آن که آیا در ایمان یقین به معارف ایمانی شرط است. دقت دارید که ایشون هم ایمان را عین الیقین نمیدانه، میگه شرط است، یعنی ایمان یه چیزیه که حالا شرطش یقین یا نه. خلاف است، تعبیرش این است که در این مسئله خلاف وجود داره، یعنی اجماعی نیست در بین علمای امامیه، خلاف است. خب بله، یقین شرط است، خلاف است در این معنا. یا ظن قوی کافی است، از ظن القوی، اصطلاحا میگن از ظن الاطمئنانی، یا گاهی تعبیر میکنن به علم عرفی. حالا این اصطلاحات هم دیگه بعد از این آرامت نظر اون باشه کاربرد زیاد خواهد داشت از این اصطلاحات. از ظن الاطمئنانی العلم العرفی در مقابل اون یقینی که اصطلاح میشود، یا اینکه این کافی است. ظاهر کلام علامه جناب مجلسی رضوان الله علیه از مرحوم هلی به علامه تعبیر میکند، این حالا این حواستون باشه، ایشان در باره مرحوم علامه هلی تعبیر کرده از به علامه. مرحوم مجلسی حال دیگه همسال بنده و شما نیست، مجلس خودش یه قدریه. ایشان میفهمد ظاهر کلام علامه، یعنی علامه هلی مرادش هست، علامه علل اطلاق این در علماء اینا، یعنی علامه هلی محقق علل اطلاق اگر قید نداشته باشد، یعنی صاحب شرایط میگن محقق چنین فرموده است، نظر محقق هست، محقق علل وجه اطلاق انصراف داد به صاحب شرایط. علامه وقتی علل اطلاق میگن یعنی همین مرحوم علامه هلی. و اکثر علما آن است، ظاهر کرام علامه و اکثر علما آن است که به دلیل و برهان میباید حاصل شود، بلکه بعضی دعوی اجماع بر این کردند و استدلال کردند به آیات و احادیث بسیار که دلالت میکند بر نهی از متابعت ظن، و همون آیات و روایات نهی از ظن استدلال کردند. و بله و معلوم است که اگر فروع در آنها داخل نباشد، در چیزی داخل نباشد؟ در اون آیات و روایت ناهی از زن، اگر فروع در آنها داخل نباشد اصول دین داخل است. این استدلال اون اکثری است که فرمودن که باید یقین باشه. این را مرحوم مجلسی حق الیقینی که من دارم جدیدن که چاپ شده صفحه 875، این حرف ایشان بود. مرحوم آقای شبر، سید عبدالله شبر، شنیده اید آقای فاضل؟ است آقای فاضل؟ بله. ایشون حالا فرمودن که خلاف است در این مسئله. الان من زیلش رو یاد داشته کردم، شاید بعدها مثلا استفاده کنیم. فعلا خواستم بگیم که آیا اجماعیه یا اختلافیه. این مقدار از کلامش رو آوردن، الان یادم نیست که ایشون نظر مبارک خودشون چیه، شاید بعدا انشاءالله بحثشون برسیم. مرحوم آقای شبر، جناب سید عبدالله شبر، اینم معروف است، ایشون هم به علامه، علامه شبر بهش میگن. و یک اسم دیگه ای هم دارد، یه لقب دیگه هم مشهور هست، چی هست؟ بارک الله، مجلسی ثانی، به عنوان المجلسی ثانی هم معروف شده است، چون کتاب زیاد داره و در زمینه روایات و اینا هم کار کرده. البته خب بحثاش عقلی نقلیه، چون روشش این است که جمع بین العقل و نقله، معمولا به نقل روی کرده نقلیش اقواس از روی کرده عقلیش، ولی آدمیه که عقلی نقلیه. کتاب خوبی هم هست، یعنی یکی از کتابهای قابل استفاده هم کتاب حق الیقین جناب شبر هست. اسمش هست دو جلد است در یک مجلد، حق الیقین فی معرفت اصول الدین. ایشان فرموده است که همین اختلاف رو نقل کرده که ولی اختلاف وجود داره و تصریح کرده است ایشون ها، یعنی مرحوم شبر، که جماعتی از محققان متأخر، جماعتی از محققان متأخر ظن قوی و آنچه موجب اطمینان نفس می شود را در ایمان کافی دانستند. این هم مرحوم آقای شبر بیانشون است که پس اجماعی نیست. آنچه موجب اطمینان، یعنی به مرز یقین نمیرسه ولی یه طمأنینه و اطمینان حاصل میکنه، این کافی است. حق الیقین فی معرفت اصول الدین صفحه 571. بله مطلقا دیگه اون حجت نیست، حجت یعنی زن حجت هست اینجا، نه مطلق زن. اون زنی که در واقع قوی، لذا تعبیر کردن به زن القوی، یا به تعبیر دیگر زنی که طمأنینه آور هست، ظن اطمینانی از کردیم، ببین ظن اطمینانی یا علم العرفی، اونی که عرف متعارف بهش علم میگوین، ولو نزد اهل دقت و اهل خواص اینجور نیست. این مرادشون اینه ها، یعنی کسانی که میگوین در اعتقادات به زنون میشود اعتماد کرد و حجیت داره، مرادشون چنین زن نیست ها، نه مطلق و زنی که از شک بیاد برد مثلا بالاتر بشود دیگه، این دوتر نیست، خاصه متو خاصش با کیفیه، کمی نیست، یعنی به این حالت اطمینان برسه یا به تعبیر ظن قوی باشه. حالا اینا رو بعدن که کدوم ظن میشه اینجوری باشه نباشه، اینا رو بعدن به تدریج بهش میرسیم انشاءالله. مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و حشرنا الله انشاءالله مع شیخ انصاری که از اوتاد و از اکابر و اعاظم هم علمن و هم عملن، هم زهد هم اخلاص همه چیزش دیگه، شیخ انصاری واقعا تمام یار بوده رضوان الله تعالی علیه. ایشان در باب حجیت ظن در عقاید سه تا دیدگاه را نقل کرده، در اینکه آیا ظنون در اعتقادات حجیت دارن یا نه، سه تا نظریه را نقل فرموده است. یک، ظن مستفاد از نظر و استدلال حجت است. یعنی یه عده گفتن اون ظنی که نه از ادله نقلیه بلکه از دلیل عقلی، منتها دلیل عقلی به اون یقین 100% نمیرسه، ظنی از آن استدلال به دست میاد. یه عده گفتن اون ظن حاصل از استدلال حجت، عده گفتن ظن مستفاد از خبرهای واحد، که این رو میفهمن اخباریین چنین دیدگاهی دارن، یعنی اونی که از خبر واحد استفاده می شود همین ظن از خبر واحد حجیت داره. اخباریین معمولا خب چنین دیدگاهی دارن دیگه، نه به روایات استناد می کنن اهم از این که متواتر یا واحد باشه. این هم دیدگاه دومه. بله، ایشون عبارتش کامل کنم، مرحوم شیخ را میفهمن علامه هلی در نهایت الاصول، جناب شیخ نقل میکنه از علامه، در نهایت الاصول گفته است اخباریان در اصول و فروع دین جز بر خبرهای واحد اعتماد نمی کنند. این را از نهایت الاصول مرحوم علامه هلی نقل کرده. چنان که شیخ طوسی نیز در عدت الاصول، اینا حرفای شیخ انصاری است، چنان که شیخ طوسی نیز در عدت الاصول آن را از عده ای از اصحاب الحدیث، یعنی همون اخباریین اصحاب الحدیث، همین را حکایت کرده است. پس تا اینجا این شد که یک عده ای از علمای شیعه که اهل الحدیث باشن یا اخباریین باشن، اونا ظن حاصل از خبر واحد را هم در عقاید مثل فروع احکام حجت می دانن. این هم یک دیدگاه. دیدگاه سوم فرمودن کفایت ظن مطلق، خواه از نظر و استدلال به دست بیاید یا از ظواهر دینی از روایات و آیات باشه. این قول را ایشان می فهمد، اینا بیانات شیخ هستا، من شیخ انصاری، این مطلب را، این قول را از جماعتی مثل محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، شیخ بهایی، علامه مجلسی، محدث کاشانی یعنی فیض، مرحوم فیض کاشانی و دیگران نقل شده است. پس شد سه تا دیدگاه، از ظن و سواء حصل من الادله النقليه او من الاستدلال العقلي اعتبار داره، که حالا از این بزرگان نام چند تا از شخصیت هایی بودن که شخصیت های بزرگی هستن، مقدس اردبیلی است جانم، چه از ظواهر ادله نقلیه، یعنی اونا تفصیل داده بودن، اخباریین گفته بودن از ظن الحاصل من الادله النقليه مثل خبر واحد حجت، اون گروه اول گفته بودن از استدلال عقلی، گروه سوم مطلق گفتن. عنایت فرمودین این را کتاب، بله، مرحوم شیخ انصاری نوشته بودن، کتابشو ظاهرا فرائد الاصول، فرائد الاصول خود اینجا پاورقی ما چطور این قاطی شده، این منابعی که اینجا یادداشت شده، صفحات و اینها، اینا نگه دارید. حالا من جازه من نمیگم کتاب رسائل این چاپ جدید، بعد بهتون میگم آدرس رو دقیقا. حجیت همین که بحث مثلا حجیت در واقع زنون، در بحث حجیت زنون که بحث تمام میکنه و میگه در اعتقادات حالا چطوره، آیا این زنونی که گفتیم در احکام حجیت دارد در اعتقادات حجیت دارد یا نه. ایران مطرح فرموده است و پیگیری کرده و شاید جزو اولین کسانی است که نسبتا خود مفصل به این مسئله بحث اعتقادات و حجت در اعتقادات پرداخته. معمولا تو کتابای اصول به این نپرداختن. خب من اینجا نوشتم که حالا اینو باید که خودم یادداشت کردم بخوانم. این آدرس کم نامفهومه اینجا، لذا الان دقیقش رو نمیتونم بهتون بگم. یادداشت کردم ظاهرا جلد 1 صفحه 132، ولی مطمئن نیستم چون یکم پاورقی ها به هم خورده، این تایپ کیک شده اصلا به هم خورده. دلیل عقلی دیگه، یا از دلیل نقلی حاصل میشه دلیل عقلی دیگه، از ظن الحاصل من الدلیل العقلی، یا از ظن الحاصل من الدلیل نقلی، یا هر دوش. بعد چی چی رو؟ خب بله. خب اونا بالاخره یا نقلی هن یا عقلی دیگه. اونا رو که شارع حجت کرده یا ظنون یا عقلی هن یا نقلی، مثلا خبر واحده یا ظواهر کتابه. نه اون عقلی، اون استدلال عقلی زن نیست، تمثیل. خب عرض شد خدمتون که حالا من یه چیز اینجا داشت کردم تو وقتم دیگه گذشت، این تتمه رو بخوانم. نوشتم بحث درباره حجیت یا عدم حجیت زن از دو منظر قابل بررسی است. اول نوشتم که اولا در بین متقدمان به صورت ویژه مطرح نشده، اولا متقدمین این را که از زن نفل اعتقادات چه حکمی داره به طور ویژه مطرح نکردن. در خلال بحث‌های مربوط به حجیت خبر واحد یا مربوط به ظواهر کتاب و سنت اشاره‌هایی دارند. خب ولی در آثار متأخران به ویژه از شیخ انصاری به بعد به صورت ویژه مطرح شده است. پس قبل از مرحوم شیخ متقدمین ویژه براش بحث منعقد نکردن، اشاراتی دارن ولی ایشان این را مطرح فرموده. بعد نوشتیم که بحث درباره حجیت یا عدم حجیت زن از دو منظر قابل بررسی است. یکی از منظر حجیت زن عام که مبتنی بر دلیل انسداد است، اینا میگوییم که حجیت زن عامه، یعنی بر این اساس که چون دلیل مفید علم و یقین درباره همه عقاید دین وجود ندارد و مکلف از انتخاب موضع اعتقادی درباره آنها ناگزیر است، چاره جز این که زن را جایگزین علم و یقین کند ندارد. دلیل انسداد معنیش اینه دیگه، ما اجمالا میدانیم اعتقاداتی داریم و طریق علمی هم به آنها به قدر کافی نداریم، پس ناچار باید به اون زنون اعتماد کنیم. این دلیل انسداد. یکی از این راهه که آیا دلیل الانسداد اعتبار زن در اعتقادات را اثبات میکند یا نه، این یک بحثه. یکی هم از منظر زن خاص که ببینیم اون ادله‌ای که برای زنون خاصه داریم در باب مثل ظواهر کتاب، ظواهر سنت، خبر فرد موثق، خبر عادل، آیا در اعتقادات هم اینا شامل میشه یا اعتقادات رو شامل نمیشود. این طرح موضوع بحث ما بود. حالا ما باید چه کار کنیم؟ اگه گفتید چند تا بحث ما داریم که باید بررسی کنیم. یک، اون حرف اول که گفته شد که آجان بحث حجیت زنون فل اصول متعلق هست به الاحکام العملیت الفرعیه. این یه بحث که ما باید بحث کنیم ببینیم آیا میشه باید بگوییم ال ایمان ایزن فعلون و عملون مکلف اولا. اگر اثبات کردیم و قبول کردیم که بله آقا ایمانم فعل است، منتها فعل دو جوره، گاهی جوانهیه گاهی جوارهیه، و اون اشکال برطرف میشه. این مطلب اول. دوم این که گفته شد که در بحث ایمان یا خودش علم است یا متوقف و منوط به علم است. بعد چه بحث بکنیم؟ بعد بحث بکنیم که اون علمی که مراد هست در بحث اعتقاد قبول داریم ها، بلا شک ایمان خودش علم نیست ولی متوقف بر علم است. هل المراد هو العلم به معنی الیقین، همون یقین منطقی به معنی الاخص، یا اوسه از این است؟ قبول داریم که در عقیده و در ایمان علم شرط است، ولی هل یختص العلم به معناه المصطلح عند المناطق او المعنى المصطلح عند المكلفين و عموم العقلاء؟ این رو باید بررسی کنیم. در جو فهمید این یک بحثیه. اگر ثابت شد که علم و ظنم ها کذاها، بعد میرسیم به اون ادله زنون که نهی از زن شده است، اونم ها کذا، مل مراد من الظن فی الآیات و روایات، هل المراد هو الظن المصطلح عند المنطقيين والفلاسفه یا ظن المصطلح عند العقلاء و عرف العام؟ اینا خیلی مهمه. همون علمش کدام مراد است و همون ظنه کدام مراد است؟ اگر به این نتیجه برسیم، حالا اینا همه با اگر فعلا میگیم، باید بحث کنیم، اگر به این نتیجه برسیم که اون علمی که در آیات و روایات آمده است یا حکم عقلم میگوید که در ایمان لازمه، علم به معنای یقین به معنی الاخص نیست، بلکه علم متعارف عند الناس است. اون وقت بگردیم ببینیم متعارف ناس از ظواهر میگن علم داریم یا ظن داریم عقلا، یا از خبر ثقه میگن علم داریم یا ظن داریم. پس دو چیزه، یکی کبروی یکی صغروی. آیا مراد از علم در لسان آیات روایات علم خاص عند المنطقیین و فلاسفه است یا علم عند العقلاء عرف العام؟ این یک. و ثانیاً عرف العام و العقلاء چی را علم می دانند؟ آیا مدالیل ظواهر کلام را میگن علم داریم یا میگن ظن داریم؟ و هات از خبر واحد ثقه چطور؟ این رو باید بررسی کنیم. عربی شاید خدمت زن هم همینطور. اون زنی هم که آمده آیا همون زن مراد در منطقه است که اصولی مطرح کردن؟ اصلا درسته اصولی دنبال منطقه این را افتادن؟ یه حرف اساسی داریم. اصلا اینی که در علم الاصول علمای اصول اصطلاح منطق را اومدن به رخ میکشند و مبنا قرار دادن برای این بحثای فقاهتی، اصلا درسته یا نه؟ کی گفته است که ظن در آیات و روایات یعنی همون ظنی که در منطق میگند؟ این شاید خودش اصطلاح دیگه ای داره، باید ما اینو به دست بیاوریم. اگر مراد از این ظن این باشه ها، اینایی که میگم اگر بحث داره، اگر مراد از ظن فی القرآن و در روایات این باشد که حرف بی دلیل، قرآن حرف بی دلیل را یا حرف با دلیل بی اعتبار را، به این میگه ظن. کار با اون درجه نفسانیش نداره که اون درجه نفسانیش جزم است یا اطمئنان است. اگر یک کسی یه حرفی بزند که دلیل ندارد یا دلیل دارد دلیلش عقلایی نیست، اینا میگه قرآن زن. پس آیات ناهیه از زن، نه اون حالت نفسانی که 100% نیست، 90% است یا 80%، کار با اون نداره. اینا خلط اصطلاحات منطق با اصطلاحات اصول. الان یه حرفی داریم میزنیم توی حوزه توجه فهم، اون حرفی که برای سنگینه ولی من بهش رسیدم که به نظر بنده اصلا از اول که این اصطلاح ظن در علم الاصول مطرح شده است، این در فقها مطرح شده، نباید میرفتن دنبال از ظن المصطلح عند المنطقین و الفلاسفه، باید میرفتن دنبال از ظن المعتبر عند العقلاء و العرف العام، چون اصلا فقه و احکام فقهیه با اینا سر و کار داره. حالا اینا را انشاءالله تعالی به تدریج بحث میکنیم. آیا این حرفی که میزنیم طرفدارم دارد؟ از بزرگان تنها نباشیم. بله، یه عده‌ای را لیست کردیم، فهرست کردیم از شخصیت‌های برجسته، از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری گرفته، شهید ثانی، بعضی از علمای دیگر، تا برسیم بعضی از معاصرین مرحوم‌های فاضل و دیگران، اینا را همه را مشخص کردیم، آماده است انشاءالله تعالی به فرصت که میرسیم اینا را بیان میکنیم و بررسی میکنیم. بحث بسیار اساسی است. به هر حال توکل به خدا میکنیم انشاءالله که نتیجه بخش باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.